کم مجهولی باشه. خیلی ساده است. همون میدونی اگه بخوایم اعتیاد رو عمل بکنیم باید این کارا رو انجام بدیم. این فرایندی که شما در بس اولیه و ثانویه فهمیدین انجام بگیره. ولی متاسفانه همین خودش آسیب شناسی باید بشه. چرا این تفکر شکل نمیگیره واقعا؟
تیم کار کردن شما
چرا اصلا ما نمیتونیم کنار هم دیگه قرار بگیریم؟
من دارم عرض
من اشکا بیا سر جای خودش، پلیس بیا سر جای خودش.
تمامت حرف من اینه،
این که واقعا ما داریم 800 تون مواد میگیریم خیلی نگران کننده.
خب بسم الله آقای دکتر، اصلا ما بیایم الان این کارو بکنیم. مثال دارم بگم آقای مثلا رادیو گفتگو قرار گفتگو بکنیم دیگه، نه؟ خب ما قرار مثلا 6 ماه بعد، 1 سال بعد شما برنامه‌تون رو توی سیستم بگذارید، نقش ما هم انتقال بدیم دیگه. پشتوانش میشه اون محتواهایی که جای دیگه بحث بشه، بیاد اینجا انتقال پیام اتفاق بیفته. خب مردم میخوام مطلع بشن دیگه. اون سطح آکادمیک و علمیش سر جای خودش، تئوری پردازی ها و ایده پردازی ها که یکی از اصیل ترین نقش رسانه این است، و در بعدش به صورت عامیانه و ساده و فلان
زبان رسانه،
به زبان بسیار ساده، خون و باده ها، اگر فلان اتفاق افتاده این کارو بکنیم. خب برخی ملاحظات هم به خاطر طبقه بندی های آسیب ها و اختلالات اجتماعی نمیشه به سرعت گفت، چون ممکنه همینش هم حس ناامیدی رو برای مردم ایجاد بکنه. ما باید وظیفه ما، ببینید اشارات خوبی شد، حالا دیگه توزیع ما حرف زدی دیگه های دکتر، درست فرهنگ و روانشناسی با هم امیدواری روانشناسی سلیکمن اومده بابا جان توی دنیا اصلا یک روانشناسی مثبت راه اندازی کرده، که من اینا رو خدا لطف کرده که توی کتاب‌های اصیل و منابع اعتقادی و فرهنگی دینی ما دیدیم چه فضیلت‌هایی که تو فرهنگ ما داریم ازش اصلا خبر نداریم. همینا رو آقای سلیکمن گفته، خیلی هم خوشم دستم درد نکنه، خیلی کار خوبی کرده. روانشناسی مثبت، درمان‌های مثبت، توش بیاد فضیلت‌های 20 چنگانه رو اونجا اشاره کرده. چیه تو فضیلت‌ها چیه؟ یکیش همین نشاطه. آقا شهرداری از ما دعوت کرده که آقا جان پارسال بیایم نشاط اجتماعی رو زیاد کنیم. گفتم آقا جان شما بیا این کارو بکنی، بازدارنده ها رو کم بکنید، نشاط خودش میاد. با موسیقی حال آدم ها خوب میشه؟ بله خوب میشه، اما وقتی من افسرده ام موسیقی حال منو بد نمیکنه. آدم افسرده رو ببر تو عروسی حالش بدتر میشه. آدم افسرده رو، آدم استرابی رو ببر توی موقعیت اجتماعی، اینا غلطه، اینا تکنیکای غلطیه. خب گویا ما حواسمون نیست. الا ماشاءالله که تو کشور منابع و مواخذ غیر ذالکی وجود داره که گاهی واقعا ممکنه غلط. خب ببین رسالت روانشناس چیه؟ آقا جان تو در حد رسالت خودت حرف بزن، هر کدی تو رسالت خودش. این که ما این پازل دوچار ایراد هست ما رو دوچار اشکال کرده. خب و الا ما میگم ایدئولوژی ها هست، ایده ها وجود داره، تئوری ها وجود داره، خب بیایم یک انسجام بدیم. هر کس جایگاه خودش رو بدونه. بنابراین اگر این اتفاقا بیفته آشفتگی ها کم میشه، نگرانی ها کم میشه. ببینید چقدر ما برای استراب زدایی مردم داریم کار میکنیم. فاجعه هست وقتی استراب اجتماعی مردم از حد معمول خیلی بالاتر رفته، گاهی از استانداردهای بین المللی زده بالا. من نمیخوام به عنوان یک آسیب شناس داریم مردم، نمیخوام بگیم آقا ناامید. اگر من یه جایی میگم اختلالات یا آسیب ها، به این خاطر میگم، هشدار دارم میدم، آلارم دارم میگم مردم تلاش بکنید که استراب ها کم بشه. خب ما مدارس ما میبینی یک عالم استراب ایجاد میکنه، دانشگاه های ما استراب ایجاد میکنه، خونه با خیابونا میبینی ما آسیب های نامری رو جدی نه. اگر قرار باشه صحبت بکنیم، یک بار من براتون صحبت خواهم کرد که آسیب های نامری بالغ از 350 تا نیاره من رصد کردم. آسیب های در حقیقت نامرئی و آشکار نیست، اختلالاتی که آسیب هایی که دقیقا مثل شما وقتی میگه اعتیاد آشکاره، اما لایه های پنهان آسیب که هنوز تبدیل به اعتیاد نشده آلارمش میاد. یه بچه ای که 2 ساعت فرار میکنه، 4 ساعت فرار میکنه، 8 ساعت فرار میکنه، 2 روز فرار میکنه، یعنی اولش اینجوری که یه باری که درست فرار بکنه، اینا با هم همه دارن. قتل و آدم ربایی و انواع و اقسام و آسیب های اجتماعی، اینا هم با هم هم بسته هستن. آسیب ها روانی اجتماعی هن، روانی اجتماعی. بنابراین اگه با این موضوع به این شکل نگاه بکنیم شاید کمک کننده بشه. به نظر میرسه که اون در حقیقت پازله باید یه خورده کامل تر بشه. بنده موافق دوستان هستم که اون هماهنگیه که ایجاد بشه، حالا گرفتیم بردیم طرف کیفم میکنه، تشویق ها و تنبیه ها اینجوریه دیگه، و من یادم اون موقع دوران ابتدایی مثلا یه پسره رو تو کلاس ما زده بودن، بعد این فرار کرده بود، گفت آخ جون خیلی خیلی خوب شد. خب اما یه دانش آموزی هم یه روز بهش بگن که آه تو مثلا 5 دقیقه مثلا باید بیرون بمونی، یه عالمه گریه میکنه. ما جای تکه طرف رو گرفته بودن تو این مصاحبه رادیو تلویزیون خودمون، گفت آخ جون ما رو گرفتن میبرم اونجا دیگه، بلا ما کاری که نداریم میریم یه هفته اونجا اشغال میکنیم مثلا بله. کیف میکنیم. خب این که چه بگیریم کیا اونجا ما رقابت بکنن؟ حالا برخی از انجمن ها و غیر ذلک هم میگن دیگه کجاش تخصصیه. خب اینا وقتی گیر میکنن میان پیش متخصصا درمان بشن دیگه. حالا یعنی اینجوری ان
واقعا که
آخه چه جوری یه آدمی که مثلا
بنده خدا که کم دارن خودشون قبلا معتاد بودن، آیا واقعا کسانی که
خب این باید بررسی بشه
خودشون دوباره میتونن کم بزنن؟
خب
آیا نگرانی اونها میتونه واقعا دوباره کم بشه؟
خب اینا
که استاد دانشگاه نباید کم بزنه.
خب ببین
یه معتاد دوباره میاد
جاش وقتی عوض بشه همین اتفاق میفته.
چرا اونا جای دانش بسترش براشون آماده
همین دیگه رسانه باید بیاد همین
اون این مطالبه شون. به نظرم جناب آقای دکتر ایسامورات نگاه سیستمی که ترک کردن خوب بود. آقای دکتر
خوب بود یا خیلی خوب بود؟
خیلی خوب بود، یعنی
عالی بود.
هم میخوام به این استفاده کنم از آقای دکتر عباس عظیمی کیا اینو بپرسم که ببینید شما، من برداشتم از صحبت شما بود که رسانه رو تو سیستم یک میبینید، خیلی مهم میدونید تو بحث پیشگیری، درسته؟
بله.
اگر اینجوری میبینید آیا پیام هایی که ما تو رسانه هامون داریم تونستن باورهای مردم رو جوری عوض بکنن که تو پیشگیری از اعتیاد مثمر ثمر باشه؟ یعنی ما پیام هامون رو خوب تنظیم میکنیم، حالا تو سریال تو، یعنی میخوام یه ذره بیایم بحث دوباره رو رسانه بله. دور نشیم ازش.
ببینید آقای دکتر البرزی، من حالا از حوزه کار خودم فرهنگ بگم. فرهنگ به عنوان یک بستر سه سطح کاملا مشخص داره. یه سطح باورها داره، یه سطح ارزشها داره و یه سطح رفتارها داره. اون چیزی که در جامعه بروز میکنه تحت تأثیر باورهای ما و تحت تأثیر ارزشهای ماست. خیلی وقتا باورها با ارزشها منطبق نیست. اگر شما خبرنگار محترم برن، من یه بار اینم قبلا توی برنامه گفتم، مصاحبه کنم با مردم ایران، بگن آقا دروغ خوب است یا بد است، فکری میکنم کسی باشد که بگه دروغ
خوبه
بد است؟ میگه دروغ بد است، کسی نیست که دروغ خوب است. ولی ما تو جامعه خیلی دروغ میگیم. چرا این رفتار دروغگویی با اون ارزش منطبق نیست؟ چون باورمون اینه که دروغ راهگشا است. درسته. صدا و سیما وظیفش هم تو بعد باورهاست، چون ببینید تغییر باورها بسیار کار سختیه. باورها چیزی هستن که ما به زبون نمیاریم، باورها در عمق وجود ماست. اگر تو جامعه باور این باشه که کار با کار به هدف نمیرسی، از راه میانبر میرسی، شما هر چقدر بخوای تو اون جامعه رونق تولید ایجاد کنی نمیتونی. نمیگه با میگه هر کی کار کنه دون دستشو میخوره، ولی باورش این نیست. اون چیزی که برای صدا و سیما سهل الوصول تر است، اثرگذاری بر ارزش هاست و اثرگذاری به طب اثرگذاری رفتارهایی که تحت ارزش هاست. حالا من چند تا از این ارزش ها رو بگم.
بله.
ببینید اگر تو جامعه رقابت جویی شد ارزش، اگر تو جامعه تمامیت خواهی شد ارزش، اگر تو جامعه حرص به دست آوردن همه چیز برای یک نفر شد ارزش، اگر در جامعه زیاد خواهی شد ارزش، خب شما قاعدتا این سیستم ارزشی رفتارهای
مواد مخدر است.
ببینید یه
هجومی آقای اقتصاد دنیاست.
بله. سال 600
میلیون یه باور.
بله.
منه که به عنوان قاچاقچی دوست دارم رای 100 ساله یه روزه برم. دوست دارم یه جوان 17 18 ساله یه خونه اونچنانی داشته باشه، یه ماشینی اونچنانی. ما داریم، ما از این حرفات داشتیم که ما دینا رو دستگیر کردیم، مثلا میلیاردها پول داره یه جوان در 20-25 ساله. چرا؟ چون اون باوره که آقای دکتر گفته واقعا شکل این رسانه میتونه روش کار.
من فکر میکنم رسانه که تو بحث ارزش گذاریه. ببینید آقای دکتر اشاره کردن تو جامعه ای که عمل زیبایی رکورددار در منطقه، تو اون جامعه باید منتظر اعتیاد باشیم. دروی یه سکه است تو جامعه ای که
زیربنا شما دکتر اسخایی میکنم اختلالات شخصی.
بله بله.
نابهنجاری شخصیت، شخصیت های نمایشی میاره، شخصیت های نمایشی و خودشیفته میرن هی جراحی میکنه.
یعنی تو جامعه ای که افراد از این موجودیت الانشون راضی نیستن، این من فکر میکنم رسانه تو این موضوع اثر داره. یه نکته دیگه که میخواستم بگم، ببینید یکی از متغیرهای مهم فرهنگ آقای دکتر الورزی بحث هنجار هاست. آقای دکتر تو فرد گفتن چه چیزای آلارم میزنه که این اگه بیخوابی داشت شروع اعتیاد، آقای دکتر فرمودن تو مسئله فرهنگی هم یه آلارم هایی داریم. تو جامعه‌ای که هنجار شکنی زیاد شد، اگر تو جامعه تخلفات رانندگی نسبت به خودش یهو میبینی تو یه مقطع دو ساله افزایش شد، الان ما ماشین‌های متعددی رو می‌بینیم، موتورسوارهای متعددی رو می‌بینیم که شماره پلاکشون مخدوش کردن، کاغذ گشتن، این هنجار شکنی خیلی بزرگه. اگر من مثال بزنم، سیگار به هر حال بستر ساز مواد مخدره، یعنی ارتباط بین مصرف سیگار و مواد مخدر ثابت شده است، ارتباط خطی و مستقیمه. دختر خانمای ما 10 سال پیش خیلی عجیب بود یه دختر خانم دستش سیگار ببینیم، الان یه دختر خانمی سیگار رو دستش میگیره تو خیابون را میره. من آزادی فردی رو کاری ندارم، ولی این برای جامعه سنتی ایران، حتی نه جامعه اسلامی ایران، جامعه ای خیلی هنجار شکنان است. اگر این اقدامات اینجوری بروز و شروع پیدا کرد، حتی رو بحث بیهجابی ما دو تا بحث داریم، یه وقت یه خانومی بیهجابه ولی تو بیهجابیش متعارفه، یعنی بیهجاب امام تو یه طیفم، ولی یه وقت میگه بیهجابی خانوم اون صدره، یعنی هنجار شکنانه است. یعنی هنجار شکنان، اگر شما تو اروپا هم بری هنجار اون جامعه رو بشونی باید مقابله میشه. بنابراین اگر تو جامعه ای هنجار شکنی شد ارزش، باید مترصد بحث اعتیادش باشیم. یه نکته دیگرم باز فرصت میخوام بگم، بحث تکنولوژی. میدونید تکنولوژی خواه نخواه روی فرهنگ اثر میذاره. مثلا میگم یه موقعی متدینین ما برای اینکه از نماز بلند شن باید شفق و فلق رو پیدا میگردن که نمازشون رو بخونن، ساعت شماته دار اومد این نیاز از بین رفت. یه موقعی خانواده همه باید دور سفره میشستن همدیگر رو میدیدن، بعد که تلویزیون اومد همه خانواده رو تلویزیون شدن. یعنی تکنولوژی اومد ناخواسته بافت رو عوض کرد و شما راجع به هر چی فکر کنید میتونید براش پیدا کنید. یه مثال خلاق خستگی از دوستان بشه، موتورسیکلت اومد علاق به فراموشی رفت، شما توی روستا بری و دنبال علاق بگردی. تکنولوژی رو فرهنگ روستایی که علاق سوار میشه دیگه علاقی خبری نیست. بگردید مثالاش متعدد. یکی از اتفاقاتی که تکنولوژی آورد بحث این موبایل و خصوصی شدنه. یه موقعی پدر مادر به راحتی میتونست بره کیف بچهش رو وا کنه ببینید توش چیه، ولی موبایله انگار که وحی منزله که این انقدر حریم شخصیه و شما اجازه نداری این حریم. من یک دوست عزیزم یه تعبیری میکرد، انقدر تعبیر برام جاده بود، گفت موبایل این سیستم مجازی دورها رو به هم نزدیک کرده، نزدیکا رو از هم دور کرد. یعنی وقتی فرزند شما داری انقدر حریم شخصی شد دایره شعاعش زیاد میکنه، این داره کمک میکنه به اون انزواه، اون انزواه هم باز مواد مخدر. یعنی باز موردی که بعد خانواده مترصدش باشن این سیستم خصوصی شدنه، حریم شخصیه، یه بچه 10 ساله حق داره که یه موبایلی داشته باشه که فقط در اختیار خود، حتی یه جوان 18 ساله.
بله
اینها باز دوباره زمینه سازه. و اگه اجازه بدید یه مورد دیگه، و چون اینا حیفم میاد تو این فرصت از دست بدم، میخوام یه خورده
خلاصه تر بگید که
میخوام یه خورده بیادبی کنم تو حوزه کاری های جناب سرهنگ بهرامی. ببینید یکی از کارهای صدا و سیما بازنگری قوانین و چارچوبایی گذاشتیم. من دو تا نقد دارم جناب سرهنگ. یکی این که آیا ما باید با قاچاقچی که گین گسترده داره، سالی 600 میلیارد دلار تقریبا سود تجارت مواد مخدره، یه روش مقابله است، یه روش مقابله هم با خورده پاهاست. یکی از روش های اعتیاد میدونید یه، حالا جناب سنگ دقیقش میتونم بگم، اگر یه قاچاق یه مصرف کننده مواد مخدر به 10 نفر بتونه خورده مواد مخدر بده، خرج اعتیاد خودش در میاد، یه همچین عددی، حالا با یه خورده کم و زیاد. من فکر میکنم باز باید داریم بازنگری کنیم. ما داریم با قاچاقچی مبارزه میکنیم که اگر از 120 800 تنی که فرمودین یا 1200 تن این دو تنش هم تو ایران رسوب کنه، یه جامعه رو تخریب میکنه، مقابله میکنه و اون با اون دو تن به هدفش میرسه. یه وقت هست ما قاچاقچی های کوچیک رو فراموش کردیم. من فکر میکنم سهل الوصولش قاچاقچی های کوچیک هم، یعنی این ساختار رو به نظر من جای بحث داره. حالا من نظر خودم
میگم
باید با خورده پا، خورده پا رو حتی میشه. و چون خورده پا داره احتیاط من زیاد دیدم، حالا به حال منم داخل مطب بودم، کارم مستقیم روانشناسی نبوده، آقای خانومش معتاد میکنه، آقای برادرش معتاد میکنه، چون وقتی اعتیاد شد انقدر لذت اعتیاد بالاست که هیچ لذتی بالاتر از اون نیست. واقعا میگن حتی لذت جنسی هم که جز لذت‌های بالاست در برابر لذت اعتیاد جز چیزی نیست. بنابراین من فکر میکنم تو اون ساختار هم باید یه مداخله‌ای بشه.
بسیار ممنون جناب سرهنگ. قبل از اینکه شما پاسخ بدید، یه سوالی شنوندگان پرسیدن از جناب دکتر هدایت سهرایی که راجع به بیوریتم یه توضیح بدید. بیوریتم خواستن شما یه توضیح بدید، بعد میریم سراغ
جناب. با عرض پوزش
جناب
خدمت شما عرضه بدارم که بحث بایوریتم یک بحث بسیار بسیار گسترده است در حوزه بیولوژی.
بله.
من اگه خیلی خلاصه بخوام بگم، ما میگیم انسان ها کلن دو دستن، یه دست صبح فعال اصطلاحاً، یه دست عصر فعال. تقریبا 50% تو
به لحاظ جسمی و فیزیکی
به خاطر به لحاظ فعالیت های روزمرهشون روزانشون، اونایی که صبح فعال هستن حدودا ساعت 5 صبح 4:30 5 6 صبح اینجوریا فعال، ژن های مربوط به اینکه اینا خواب باشن غیر فعال میشن، ژن های بیداریشون فعال میشه و ساعت حدود 7 صبح اصطلاحاً دیگه موتورشون کاملا روشنه و اینها همینجوری فعالن تا حدود ساعت 4:45 بعد از ظهر که یواشواش میرن به سمت آف شدن. شاید شما هم برخورد کرده باشید، تو جامعه افرادی هستن که مثلا ساعت 9 شب 10 شب میگن ما میخوابیم نمیتونیم بیدار بمونیم.
بله.
در عوض صبح زود، خیلی صبح زود ساعت 5:30 6 صبح بیداریم. گروه دوم کیا هستن؟ گروه دوم کسانی هستن که حدود ساعت 8 صبح اینا تازه ژن‌های بیداریشون فعال میشه، جنای خوابشون غیر فعال میشه و اینا وقتی که فعالیتشون شروع میشه از اون طرف تا ساعت مثلا 9 شب 10 شب 11 شب فعالن. گاه این افراد گروه دوم تا ساعت 1 شب 2 شب، یعنی 2:30 بامداد هم فعالند. خب پس ما دوتا گروه داریم. این دوتا گروه وقتی میگیم فعالیت، ببینید فعالیت از سطح ژن شروع میشه توی بدن ما.
حالا دکتر اینا میتونن جابجا بشن یا دیگه واقعا تو این گروه؟
نه دیگه، دیگه تو این گروهه. قابلیت جابجایی نداره. ژن شروع میشه به مولکول ها میرسه. مثلا مثال عرض میکنم، شما سلول های بدنتون به گلوکوز نیاز دارن. انسولین باید ترشح بشه که این سلول های عضلانی و سلول های چه میدونم کبد و غیره قند مصرف بتونن، قند رو مصرف کنن. اینا این انسولین کی بهتر ترشح میشه؟ برای گروه عصر فعال ساعت 10 صبح، ولی برای گروه صبح فعال ساعت 7 صبح. پس شما الان بس رفته روی این که اگر میخواهید تست دیابت گلوکوز بگیرید برای دیابت، تحمل گلوکوز برای دیابت بگیرید، برای افراد باید ببینید کدوم گروهن. این داستان تو بحث رسانه مطرحه.
خب رسانه چجوری باید استفاده کنه؟
خب این نکته، این سوال بسیار مهمیه. اگه دقت کرده باشید تو کشورهایی که این بحث رو وارد سیستم های تصمیم زرق اجرایشون کردن، ساعت فعالیت ادارات از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر
تغییر دادن.
در حالی که ما میگیم آقا ساعت فعالیت ادارات رو، حالا میگن آقا میخوایم تو انرژی صرف جویی بکنیم ببری 6 صبح. بابا نصف جمعیتی که شما باشون روبرو هستی 6 صبح اصلا خوابن، بیدار نیستن. ممکن است بیدار جسمی باشن، چشمشون باز باشه، اما مغز فعالیت نمی کنه. این نکته مهمی است که ما
تو پیشگیری از اعتیاد و رسانه
تو رسانه چه اتفاقی میفته؟ رسانه برنامه‌شو باید کی بذاره که بهترین فعالیت مغزی رو بتونه، بهترین آموزش رو بده، از مغز افراد بهترین کمک رو بگیره، بین ساعت 10 صبح تا ساعت 12.
پس ما برنامه هم ساعت خوبی هست.
10 صبح.
صبح تا 12 ظهره.
12 ظهر، نه تا 12 شب.
بین هر دو طیف مشترکه.
این بین هر دو طیف مشترکیم ما. من پیشنهادی که همیشه به دانشگاه خودمون میدم، میگم آقا شما ساعت کلاس هایی که بحثای تفهیمی بیشتر توشه، بحثای فهمیدنی توشه، بذارید این ساعت ها، ساعت 10 تا 12 بذارید. چرا میذارید ساعت 8 صبح؟
دانشگاه هم بذار کلاس ها.
دقیقاً خوابن.
کلاس ها کم میارن همه تا 10 تا 12
ده تا 12 نه باید این اتفاق بیفته، باید برنامه ریزی طوری بشه. و وقت نکته بدترش آی دکتر،
پس بهترین ساعت 10 تا 12
منتها 10 تا 12 طبیعی، نه تا 10 تا 12 ساختگی، چیزی که امروز ما تو جامعه همون داریم. ما در مجلسمون یک قانون تصویب کردیم که آقا ساعت ها بایستی که در اول فروردین یه ساعت بیاد جلو، در اول مهر یه ساعت بره عقب. این دقیقاً بازی کردن با مغز جامعه است. در 6 ماه آمار مصرف داروهای خواب‌آور، داروهای ضد استراب غیره زالک در 6 ماه اول شما برید مقایسه کنید، آمار سکته ها رو برید مقایسه کنید. اساس من نمیفهمم چرا یه جایی مثل مجلس شورای اسلامی در سال 1386 اینو باید قانون کنه. خیلی جای عجیب. یعنی این که من دارم عرض میکنم خدمتتون، الان تو اروپایی که پیشتاز این کار بودن و دلایل در واقع اقلیمی خاصی دارن که این اتفاق اونجا بیفته خوبه براشون، الان اونا خودشون بینه چرسته که آقا اینو قطعش کنیم.
قطعش کردن
و داره تو کشور ما قانونش کردیم.
امسال قطع کردم دکتر.
بعد 2020 قطع کردم. 2019 یا 2020 دارن قطع میکنن. ولی تو کشور ما داریم قانونش میکنن. من میخوام اینو عرض بکنم.
بله.
اگر شما میخواهید حرفتون توی جامعه برو داشته باشه، یعنی خریدار زیادتر داشته باشه، بهش توجه بیشتری بشه، با ساعتی رو در نظر بگیرید که مغزها فعالترن. 4 تا 5 بعد از ظهر تا حدود 6-7 بعد از ظهر بهترین وقته. صبح ساعت 10 تا 12 بهترین وقته.
مواد این کارو میکنه، مغز رو فعال میکنه.
در بین این دوتا آی دکتر بده. الان من و شما که داریم صحبت میکنیم، حتما مخاطبین ما کسانی هستن که شب فعالن، عصر فعالن، صبح فعال نیستن. سوفالا الان اگه خواب نباشن تعجب آوره.
اسمشون شنیدن دیگه.
پس 50 دارن.
حالا 50% چه خورده کم، ولی بالاخره اونایی هستن که از فعالا.
نصفشون
شنیدن. سوفالا الان فعال
هستن. صحبت‌های پایانی جناب سرهنگ مهدی بهرامی رو بشنویم، در مورد جنبندی کنید از این بحث که پلیس چی میخواد از رسانه.
بله. این چیزی که آقای دکتر سوالی کردن، من اگه اجازه بدین پاسخ
بدم. بله بفرمایید.
آقا ببخشید آقای دکتر. خدمت شما عرض بکنم که اینم میتونه نقش رسانه باشه که رسانه بیاد مطالبه گری کنه چرا نیروی انتظامی با افراد خرده فروش با اونجوری که با قاچاقچی های کلان داره برخورد میکنه، خرده فروش ها رو اونجور نمیتونه کنترل بکنه. چرا؟ حالا من جوابش دارم. چرا ما خرده فروش ها رو 10 بار میگیریم باز دوباره میگیریم،
بله
15 بار میگیریم باز دوباره میگیریم؟ اونا قوانین خیلی بهتر از ما میدونن، دقیقا میدونن. ما با این مقدار میتونیم ایشونو به عنوان مجرم تلقی کنیم، اون مقدار رو مثلا 20 رو میکنن 19. حالا یه سری قوانین ما اینجا بس یا خلاهای قانون
متاسفانه قوانین بدیه.
خب اینم این میتونه مطالبه گری شما باشه که شما بتونید وارد این بس بشین. من اگه بخوام
جناب سرهنگ تو یه دقیقه بگیم، میخوام 2 دقیقه پایانی رو در خدمت جناب دکتر عیسی مراد باشیم برای جنبندی پایانی.
من.
شما یه دقیقه.
من فقط میتونم در این آخر بحث هم همیشه بازم نگاه هم به خانواده ها باشه. واقعا خانواده
همون نکته که دکتر عیسی مراد هم
خیلی خانواده ها. من در سال چیز حدود پارسال 1,800,000 آموزش چهره به چهره دادم به خانواده ها. کار من پلیس نیست، ولی میبینم آخرین ضربه گیر اجتماعی دارم میشم، دارن از منم عبور کنن، از من عبور کنن به یه جایی میرسن که جای خوبی نیست. باید اون سازمان ها و نهادهای اجتماعی نقش خودشون ایفا بکنن در بحث قبل از اعتیاد، حین اعتیاد و بعد از اعتیاد. ولی مشکل ما هم متاسفانه همه معطوف شدیم به بعد از اعتیاد. خانواده ها واقعا آگاهی ندارن. 70-80% خانواده طبق مطالعاتی که صورت گرفته نسبت به مواد مخدر، پیامدهای مواد مخدر، عوارضی که مواد مخدر داره. مواد مخدر سنتی خطرناکه. شاید قبلا با مواد مخدر سنتی فرد دور اعتیادش طولانی میشد، ولی الان با مواد مخدر سنتیزی که وارد بحث شده الان این دوره خیلی خیلی کوتاه‌تر شده. ما دل ما میخواد که رسانه وارد بشه و خانواده ها رو در نسبت به مسائل اجتماعی و آسیب های مواد مخدر بیشتر
آگاه کنیم. بسیار ممنونم جناب آقای دکتر عیسی مراد. فقط 2 دقیقه وقت داریم جنبندی شما رو داشته باشیم از بحثایی که
کردید.
بگید از حوزه روانشناسی بگید.
من فکر کنم یه جنبندی کلی از این بحث داشته باشیم. اولا اون بحث سیستمی حتما بهش توجه بکنیم، کنار همچینش موضوعات و علیتی نگاه بکنیم، یعنی علتهای حوادث و سببها و علتها رو نگاه بکنیم خیلی به ما کمک میکنه. عرض به حضور، نگاه ما در حقیقت به خانواده با واکسینه کردن خانواده ها، این بیشتر اون یه تغییرهای ما اینجاست، اینا دست خودمونه. خب پس لاجرم باید ازدواج ما ازدواج سالمی باشه، شخصیت ما شخصیت بهنجاری باشه، آسیب ها رو به حد اقل برسونیم، اختلالات رو به حد اقل برسونیم و بهداشت روانی رو با مؤلفه هایی که میتونه کمک کننده بشه تقویت بکنیم. خیلی هم لازم نیست خیلی بیایم حتی انقدر پیچیدش بکنیم، بسیاری از موضوعات اجتماعی، نشاط اجتماعی رو زیاد بکنیم، حال مردم رو نسبت به همدیگه خوشبین بکنیم، نگاه مثبت داشته باشیم، اینا رو همشون تو مؤلفه های دینی ما به خوبی اومده. بنابراین اگه این پکیج ما کامل بشه، احتمالاً ورود به بحث‌های اعتیاد امثال هم که یکی از آسیب‌های اجتماعی کمتر خواهد شد. بنابراین در یک کلام بگیم، راهی جز این نیست که باید سالم بمانیم، یک راه بیش نمانده است، باید سالم بمانیم. هر کس به اندازه یکی میتونه در سلامت هم دیگر و خانواده و اینها کمک بکنم که در این وقت عزیز هم حتما از خدا کمک بخوایم، واقعا از خدا کمک بخوایم. همه چیزها پشت پرده خبرهایی هست، بالاخره اون اتفاقات میتونه به ما هم کمک بکنه. چیزی که در دنیا هم امروز به نام معنویت ازش اشاره میکنن، در فرهنگ دینی ما اینه که برای هم دیگه دعا بکنیم، ان شاء الله خدا بخوایم، از آقای امام زمان بخوایم که کمک بکنه، ان شاء الله نگرانی ها به حد اقل حال جامعه ما مثبت نشاط.
بسیار ممنونم از همه مهمانان محترم، تشکر میکنم که این بحث رو با هم داشتیم. از شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم. برنامه انعکاس تقدیم به شما شنوندگان گرامی شد. امیدوار هستیم مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در بخش شبانگاهی تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم برنامه‌هایی که